اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستای عزیز شنونده، خوش آمدین به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی و شما تقدیم میشن. خوست توجه شما رو جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. وضعیت بشری در افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث میان عصمت الله ارگاشوف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان، و ترهی هاکالا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای میانه بود. وزارت خارجه ازبکستان روز جمعه در بیانیه از ملاقات این دو مقام خبر داد. در بیانیه آمده است که ارگاشوف و هاکالا در مورد تلاش‌های جامعه جهانی برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان و احتمال استفاده از ترانسپورت بین المللی و مرکز لوجستیک در ترمز برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان بحث کردند. در ادامه گفته شده است که دو مقام در ادامه مشورت‌های دو جانبه در مورد موضوع افغانستان تاکید ورزیدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 15 آگوست سال 2021، در گزارش‌های متعدد از بدتر شدن وضعیت حقوق بشری در این کشور خبر داد شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، میگوید فهرست از پیشنهادات برای اقدامات فوری و عملی جهت تغییر وضعیت در افغانستان را به مجمع عمومی این سازمان ارائه کرده است. آقای بنت این سخن را پس از ارائه گزارش تازه‌اش در مورد وضعیت در افغانستان به مجمع عمومی سازمان ملل به روز جمعه در یک نشست خبری ابراز کرد. با گفته او، مشارکت معنادار همه افغان‌ها به ویژه زنان در پروسه‌های سیاسی و تعاملات دیپلماتیک، حمایت و تمویل از فعالان حقوق بشر و توزیع کمک‌های بشردوستانه با استفاده از راه‌هایی که در آن عدالت رعایت شود، پیشنهادات شامل این فهرست است. وی افزوده است که سیاست‌های فعلی جامعه جهانی در برابر طالبان آنها را در زمینه نقض حقوق بشر جسور کرده است. آقای بنت بر ایجاد یک مکانیزم پاسخگو قرار دادن طالبان تأکید کرده است. طالبان در ماه اسد امسال ریچارد بنت را بعد تبلیغ منفی علیه خودشان متهم و او را سفر به افغانستان منع کردند. ریچارد بنت گفته است که با وصف ممنوعیت سفرش به افغانستان به مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در این کشور ادامه می دهد. در روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران، سازمان ملل متحد گفته است که بین 2006 تا 2024 بیش از 1700 ژورنالیست در سراسر جهان کشته شده اند. این سازمان دیروز با پخش بیانیه گفته است که حدود 85% پرونده های کشته شده این خبرنگاران به محکمه مراجعه نشده است. در بیانیه سازمان ملل متحد به نقل از پیام آنتونیو گوترش، منشی عمومی این سازمان، به مناسبت این روز آمده است که بیشترین آمار کشته شدن خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در هر جنگ در چندین دهه در غزه ثبت شده است. وی از حکومت‌ها خواسته است که برای حفاظت از ژورنالیستان، تحقیق در مورد جنایات علیه آنها و تحت پیگرد قرار دادن عاملان گام‌های فوری بردارند. دیروز دوم ماه نوامبر برابر بود با روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز روز جمعه به مناسبت این روز گفت که در بیش از دو دهه اخیر 128 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به شمول 20 زن در افغانستان جان باختند. این مرکز در اعلامیه گفته است که به دلیل فرهنگ معافیت از مجازات، عدالت در قسمت بیش از 20% این قربانیان تأمین نشده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. کیمی بیدناک دیروز شنبه رهبر جدید حزب محافظه‌کار بریتانیا شد و این نخستین زن سیاه پوست است که رهبری یک حزب سیاسی بزرگ در آن کشور را به عهده میگیرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، بیدناک پس از رقابت بر سر رهبری این حزب جانشین ریشی سوناک شد. بیدناک 44 ساله وعده کرده است که حزب را به اصول بنیادیش برمیگرداند. کیر استارمر، صدر اعظم بریتانیا، از پیروزی خانم بیدناک استقبال کرد و گفت نخستین رهبر سیاه پوست حزب وستمینستر لحظه افتخار بخش برای بریتانیا است. حکومت آلمان ممنوعیت سفر شهروندان خود به ایران را تمدید کرد و از اتباعش که ساکن ایران هستند خواست که خاک این کشور را ترک کنند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، سخنگوی وزارت خارجه آلمان بر روز جمعه 11 ماه عقرب هشدار داد که شهروندان این کشور در ایران خود را در معرض خطر گروگانگیری از سوی جمهوری اسلامی قرار می‌دهند. با دنبال اعدام جمشید شارمهد در 7 عقرب از سوی قوای قضاییه جمهوری اسلامی ایران، حکومت آلمان هر سه قنصلگری ایران را در این کشور بست. آقای شارمهد 4 سال پیش در جریان سفر کاری خود از آمریکا به هند رفته بود که در راه بازگشت به آمریکا در هتل در میدان هوایی دبی در امارات توسط عوامل اطلاعاتی ایران ربوده شد و چند روز بعد وزیر وقت اطلاعات ایران در حکومت حسن روحانی از انتقال وی به ایران خبر داد. وی متهم شده بود که ریاست گروه تندر یا انجمن پادشاهی ایران در آمریکا را به عهده دارد و در بمبگذاری در حسینیه شیراز دست داشته است، اتهامی که از سوی وی و خانواده اش رد شده بود. اتحادیه اروپا نیز با نشر بیانیه اعدام جمشید شارمهد را محکوم کرده است. در حمله نیروهای روسیه به یک پسته پلیس در شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین، یک پلیس کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. ایوان ویگیفسکی، رئیس پلیس ملی اوکراین، به روز جمعه در صفحه فیسبوک خود نوشت که مأموریت پلیس در بخش مرکزی شهر خارکیف هدف 2 راکت روسی قرار گرفته است. بر اساس این خبرنامه، 4 غیر نظامی نیز در میان زخمیان این رویداد شاملند. روز گذشته دیمیترو چوبینکو، سخنگوی دفتر سامانوالی منطقه خارکیف، گفت اردوی روسیه بامداد روز جمعه با 2 راکت بالستیک به شهر حمله کرد که در نتیجه آن 2 خانه مسکونی تخریب و 2 تن زخم برداشتند. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین است که در حدود 35 کیلومتری مرز با روسیه قرار دارد. کاملا هاریس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات، و دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه و رئیس جمهور سابق آمریکا، ناوقت روز جمعه میزبان جلسات انتخاباتی در منطقه واکی ایالت ویسکانسن در حدود 10 کیلومتری یکدیگر بودند. ویسکانسن از جمله ایالت هایی است که هیچ یک از احزاب در آن پایگاه رای دهندگان پایدار ندارند و هر دو نامزد آخرین تلاش خود را برای کسب آرا در این ایالت انجام میدهند. شمار زیادی از طرفداران حزب دموکرات در ملواکی مستقر هستند، اما در بسیاری از مناطق دورافتاده ویسکانسن طرفداران حزب جمهوری خواه وجود دارند و ترامپ تلاش میکند که رای بیشتری در این ایالت به دست آورد. هیلاری دلون، نماینده حزب جمهوری خواه در ملواکی، گفت هر دو نامزد می دانند که مسیر مستقیم به قصر سفید از طریق جامعه ملواکی می گذرد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 3 شنبه آینده، یعنی تاریخ 5 ماه نوامبر، برگزار خواهد شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده 5 نوامبر 2024. پوشش لحظه به لحظه از آغاز رای دهی تا زمان اعلام نتایج، گزارش های خبری، تحقیقی و تحلیلی، معلومات جالب در مورد سیستم انتخابات و دموکراسی ایالات متحده، ویدیوها و آزمون ها در مورد تاریخچه انتخابات و رؤسای جمهوری آمریکا و ده ها مطلب و محتوای دیدنی دیگر را در زیر یک مجموعه در صفحه ویژه انتخابات آمریکا در وبسایت دری صدای آمریکا دنبال کنید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. علی خامنه ای رهبر ایران هشدار داده است که اسرائیل و ایالات متحده به دلیل آن چیزی که به گفته وی در برابر ایران انجام می دهند با پاسخ تند تهران روبرو خواهند شد. رهبر ایران این هشدار را امروز در حالی داد که روز گذشته واشنگتن از اعزام کشتی ها و طیاره های بیشتر جنگی به شرق میانه خبر داد. جزئیات بیشتر از همکارم سید عزیز الرحمن.
در ادامه تنش میان ایران و اسرائیل، علی خامنه ای رهبر ایران روز شنبه هشدار داد که اسرائیل و ایالات متحده به دلیل عملکردشان در برابر ایران با پاسخ به گفته ای او دندان شکن تهران روبرو خواهد شد.
دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اون چه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد.
علی خامنه ای این اظهارات را در حال ابراز کرده است که مقام های ایرانی در واکنش به حمله اخیر اسرائیل بر مراکز نظامی ایران که در آن کم از کم 5 نفر کشته شد، بر راه اندازی یک حمله دیگر بر اسرائیل هشدار می دهند. یک روز قبل از هشدار رهبر ایران، وزارت دفاع ایالات متحده از اعزام طیاره های جنگی با شمول طیاره های B-52 و کشتی های جنگی با شرق میانه خبر داد. هدف از جابجا کردن این تسلیحات تقویت حضور فعلی ایالات متحده در منطقه خوانده شده است. واشنگتن از ابراز نظر در مورد حمله احتمالی ایران بر اسرائیل خودداری کرده است، ولی سخنگوی قصر سفید روز جمعه بار دیگر به حمایت از اسرائیل تاکید کرد.
موقف ما بسیار واضح بوده است که ایران نباید پاسخ دهد. من روز چهارشنبه نیز این موضوع را یادآور شدم. ما با حمایت خود از اسرائیل ادامه خواهیم داد. حمایت ما از امنیت اسرائیل آهنین است.
همزمان با هشدار رهبر ایران، مقام‌ها در اسرائیل خبر دادند که در نتیجه اصابت راکت‌های پرتاب شده از لبنان 11 نفر روز شنبه در مرکز اسرائیل زخمی شدند. با ادامه حملات اسرائیل بر گروه حماس در باریکه غزه و حزب الله در لبنان، امیدواری‌ها برای برقراری آتش بس میان طرف‌ها خیره‌تر شده است. گروه حماس پیشنهاد رئیس جمهور مصر مبنی بر آتش بس دو روزه با اسرائیل و تبادل 4 گروگان با زندانیان فلسطینی را رد کرده است. حماس این طرح را در مغایرت با شرایط خود می‌خواند. همچنان خبرگزاری رویترز به قول از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که تلاش‌های واشنگتن مبنی بر آتش بس میان اسرائیل و حزب الله ناکام شده است. قبل از این سرپرست حکومت لبنان ابراز امیدواری کرده بود که کشورش و اسرائیل ممکن تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به یک توافق آتش بس نائل شوند. در عین حال برخی از شهروندان لبنان تأثیر نتایج انتخابات ایالات متحده بر تغییر در وضعیت را به دیده شک می نگرند.
انتخابات امریکا هیچ چیز را حل نخواهد کرد. اگر حل وجود می داشت می توانست قبل از انتخابات صورت گیرد.
جنگ کنونی اسرائیل با حماس در غزه و حزب الله در لبنان که به دنبال حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس بر اسرائیل آغاز شده است، تا کنون جان حدود 43,000 نفر را در باریکه غزه گرفته و نزدیک به 3,000 نفر دیگر در لبنان کشته شده است.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده 5 نوامبر 2024. پوشش لحظه به لحظه از آغاز رای دهی تا زمان اعلام نتایج، گزارش‌های خبری، تحقیقی و تحلیلی، معلومات جالب در مورد سیستم انتخابات و دموکراسی ایالات متحده، ویدیوها و آزمون‌ها در مورد تاریخچه انتخابات و رؤسای جمهوری آمریکا و ده‌ها مطلب و محتوای دیدنی دیگر را در زیر یک مجموعه در صفحه ویژه انتخابات آمریکا در وبسایت دری صدای آمریکا دنبال کنید.
اروپا در حال آماده شدن برای بازگشت احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به قدرت است، در شرایطی که رقیب دموکرات او معاون رئیس جمهور کامالا هریس تا اندازه ناشناخته باقی مانده است. بسیار از اروپایی‌ها به این باورند که در انتخابات ایالات متحده آمریکا موضوعات زیادی در خطر است، از ناتو و اتحاد فرااتلانتیک گرفته تا جنگ روسیه با اوکراین، روابط تجاری و آینده دموکراسی‌های خودشان. گزارش لیزا برایانت را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
بسیاری از اروپایی‌ها خاطرات خوبی از ریاست جمهوری دونالد ترامپ ندارند. در فرانسه رابطه اولیه دوستانه بین رئیس جمهور مکرون و همتای امریکاییش به زودی ثبت شد. تشنج اروپا، ایالات متحده، روی تجارت، ایران و تغییرات اقلیمی و رویکرد تجارتی ترامپ با ناتو افزایش یافت. ترامپ میگوید اگر به قدرت بازگردد تعرفه‌های سنگینی را بر اروپا وضع خواهد کرد و در صدد پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین از طریق مذاکره و قطع حمایت ایالات متحده از کیف خواهد بود، موازی که اکثر رهبران اروپایی به شدت با آن مخالف هستند. نیکول بشران، تحلیلگر سیاسی فرانسوی، در این رابطه میگوید
این احساس وجود دارد که او پیرتر، شریرتر، بیشتر افراطی و خطرناکتر است. البته مسئله آینده اروپا و آینده ناتو مطرح است. حفاظت، همبستگی در برابر روسیه.
طبق گزارش ها رهبران اتحادیه اروپا در حال آماده سازی راه های برای کاهش تأثیر احتمالی ریاست جمهوری ترامپ هستند. اما در سراسر اروپا مردم نگران هستند. هیرو ویلمان، فرد متقاعد فرانسوی، میگوید
ترامپ ما را میترساند، زیرا او ابراز نفرت میکند، دروغ میگوید و ما احساس میکنیم او قد و قامت یک مستبد، یک دیکتاتور را دارد.
تحلیلگران میگویند اروپایی ها عمدتاً با کاملا هرس معاون رئیس جمهور ایالات متحده نامزد دموکرات ها کمک میکنند که امیدوارند به روابط قوی ماورای اتلانتیک خود در زمان جو بایدن رئیس جمهور کنونی ادامه دهد. تحلیلگران معتقدند که این روابط ممکن است بدون توجه به این که چه کسی در قصر سفید قرار میگیرد ضعیف شود، زیرا اولویت های امریکا به جاهای دیگر منتقل می شود. گوزینه ویبر متخصص امنیت اروپا در صندوق مارشال آلمان است.
من فکر میکنم که پیروزی هرس باعث آرامش بزرگی در اروپا خواهد شد. ما همچنین دیدیم که کمپاین هرس واقعا در مورد این موضوع نبود، با طور خاص در مورد سیاست خارجی. بنابراین او تا حدود یک قوطی پر از شگفتی برای بسیاری از اروپایی ها است.
ترامپ به نوبه خود همچنان می تواند روی برخی از طرفداران قدرتمند اروپایی حساب کند. ویکتور اوربان از هنگری می گوید در صورت پیروزی ترامپ شادمانی خواهد کرد. موضوعات ملی‌گرایانه و سختگیرانه ترامپ در مورد مهاجرت نیز در میان احزاب مردمگرا و تندرو راست اروپا تنین انداز شده است. برخستگیران بر این باورند که ریاست جمهوری بار دیگر ترامپ ممکن است زنگ خطر برای اروپا باشد تا دفاع نظامی و اقتصادی خود را تقویت کند، اقدامی که منتقدان میگویند اتحادیه باید سالها پیش آن را انجام میداد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
انتخابات ریاست جمهوری روز سه‌شنبه آمریکا به گونه‌ای پیش می‌رود که برخلاف هر انتخابات دیگری خواهد بود که این کشور تا کنون تجربه کرده است. مقام‌های امنیتی و استخباراتی هشدار می‌دهند که رای دهندگان با محیط تهدیدآمیز و رو به افزایش مواجه هستند که شامل خطرات هم از داخل و هم از خارج از کشور به نظر می‌رسد. گزارش جف سلدن را از همکارم فرخنده پیمانی بشنوید.
با آغاز رأی‌گیری زودهنگام در انتخابات، یک سناریو با شکل کابوس برای مقامات انتخابات و برگه‌های رأی‌دهی در ایالت‌های واشنگتن و اورگان به معنای واقعی کلمه شکل گرفته است.
افسران ما به سرعت تشخیص دادند که یک دستگاه آتشزا به صندوق رأی متصل شده بود و همان باعث این آتش سوزی شد.
و مقامات احتمال وقوع مشکلات بیشتری را در روز انتخابات رد نمی کنند که انتظار می رود تعداد بیشتری از رای دهندگان به صورت حضوری رای دهند. اما پیام این است، نگران نباشید.
با وجود اینکه محیط تهدید هرگز به این پیچیدگی نبوده است، زیرساخت‌های انتخاباتی نیز هرگز به این اندازه امن نبوده و جامعه برگزار کنندگان انتخابات هرگز به این اندازه آماده نبودند.
از ماه جنوری سال گذشته، مقامات فدرال، ایالتی و محلی بیش از 1300 ارزیابی امنیت فیزیکی را انجام دادند. علاوه بر آن، تمرینات متعدد برای آماده سازی در برابر هر شرایط نیز انجام شده است. با این حال، اداره استخباراتی آمریکا میگوید که تهدید همچنان باقی است. مقامات آمریکایی هشدار می‌دهند که تهدیدات اصلی خارجی همان سه کشور، روسیه، ایران و چین می باشد. آنها می گویند تلاش های روسیه به دنبال این است که رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ به قصر سفید بازگردد. ایران به دنبال آسیب رساندن به ترامپ و کمک به معاون رئیس جمهور کاملا هرس است، زیرا او را تهدید کمتری برای کشورش می بیند. استخبارات آمریکا مشخص کرده است که چین بیشتر بر کرسی‌های کنگره تمرکز کرده است. شرکت مایکروسافت تایید کرده است که عوامل سایبری چینی مکرراً چندین قانونگذار جمهوری‌خواه که از بیجینگ انتقاد کردند را هدف قرار داده است. و به نظر می رسد که برخی از تلاش ها برای الهام بخشی به هرج و مرج طراحی شده است. قرضبی استخباراتی غیر محرمانه ایالات متحده، روسیه و ایران ممکن است تلاش کنند تا خشونت را تحریک کنند. اما روسیه، ایران و چین بارها این اتهامات را رد کردند.
من میگویم که موفقیت بسیار کم است. ما واقعا ندیده ایم که این ویدیوها یا این محتوا فراتر از رسانه‌های اجتماعی یا در تلگرام منتشر شود.
در حال حاضر مقامات انتخاباتی و امنیتی آمریکا از رای دهندگان می‌خواهند که از سر و صدای اطلاعات نادرست و دروغین دوری کنند و تلاش می‌کنند به مردم اطمینان دهند که می‌توانند بر روند انتخاباتی و نتایج آن اعتماد کنند.
رادیو آشنا صدای آمریکا،
5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
برای بررسی و تحلیل امنیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و کنگرس ایالات متحده آمریکا، سایه و تاثیرات جنگ‌های اوکراین و شرق میانه بر امنیت این انتخابات، نجیبه خلیل مصاحبه با علم صالح پژوهشگر مطالعات بین‌المللی در دانشگاه ملی استرالیا انجام داده که اینک تقدیم می شود.
یکی از تهدیدات امنیتی مطرح شده از طرف مقامات استخباراتی و امنیتی امریکا با انتخابات ریاست جمهوری و کانگریس روز سه‌شنبه از طرف ایران است. به نظر شما با تنشی که در شرق میانه جریان داره، ایران چقدر به مثابه یک تهدید بالقوه برای تاثیرگذاری روی انتخابات امریکا پنداشته میشه؟
بدون شک انتخابات آمریکا انتخاباتیه که برای همه کشورهای جهان پر اهمیته و نتایج آن میتونه بر اقتصاد جهانی، امنیت جهانی و سیاست کشورها اثرگذار باشه. ایران نیز به عنوان کشوری متخاصم با آمریکا، کشوری که با آمریکا بیش از 45 ساله که قطع روابط داره و همینطور سابقه و تاریخ رودرروی زیادی داشته، برایش حائز اهمیته که بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها چه کسی مناسب تره برای سیاست های سالهای آینده ایران. ایران در انتخابات قبلی هم نشون داده که رفتارش رو جوری تنظیم کرده که نماینده کاندیدای مورد نظرش به پیروز انتخابات بشه. در انتخابات قبلی چند ماه مانده در به انتخابات 2020 آمریکا، ما دیدیم که ایران تنش ها رو در منطقه بسیار پایین آورد تا فرصتی بده به آقای بایدن که پیروز انتخابات بشه بر علیه آقای ترامپ در آن سال. به همین خاطر که امسال نیز ما شاهد این هستیم که تهران در حال حاضر با این امید که کاندیدای دموکرات خانم کاملا هریس پیروز انتخابات بشه که برای ایران شخصی مناسب تر هست، نیز رفتارش رو جوری تنظیم کرده که این فرصت رو بده که انتخاب کنندگان آمریکایی به طرف دموکرات ها رو بیارن.
آقای صالح، نگرانی دیگه از تهدید روسیه و چین در انتخابات است. به نظر شما این دو کشور چطور و از چه طریقه میتونه انتخابات روی انتخابات تاثیرگذار میتونن باشن؟
جنگ های سایبری مطمئنن برای کشورهای متخاصم با آمریکا مثل روسیه و چین میتونه یکی از ابزارهایی باشه که تاثیرگذار باشه بر روی انتخابات. نکته بعدی هم که مرتبط به جنگ های سایبری یا اینترنتی هست، میتونه اخبار به اصطلاح دروغینی باشه یا فیک نیوزی باشه که تاثیرگذار باشه در لحظات آخر در انتخابات. همونجوری که روسیه قبل از این ایمیل های خانم هیلاری کلینتون رو فاش کردن که نتایج انتخابات رو تا حدودی حتی شاید تغییر داد، این کار رو هم میتونن کشورهای مثل روسیه و چین انجام بدن. اما در حال حاضر تنها کسانی که تعیین کننده رئیس جمهور بعدی آمریکا هستن رای دهندگان آمریکایی هستن.
درست. مقامات امنیتی ایالات متحده در امور برگزاری انتخاباتی از امنیت انتخابات اطمینان دادن، اما به نظر شما چرا این انتخابات امریکا با سایر انتخابات گذشته امریکا از لحاظ سطح تدابیر امنیتی و تهدیدات امنیتی متفاوت است؟
ببینید، جامعه آمریکا یک جامعه دو قطبی داره میشه. با در نظر گرفتن دو کاندیدایی که بسیار از هم متفاوت هستند، دیدگاه‌های بسیار متفاوتی دارن، ما این رو شاهد بودیم در انتخابات قبلی پس از اعلان نتایج چگونه طرفداران آقای ترامپ به خیابان ریختند، حتی دست به خشونت سیاسی زدن در اعتراضی که به نتایج انتخابات داشتن. این دو قطبی مطمئناً الان بیشتر شده و میتونه تا حدودی جامعه آمریکا رو متشنج بکنه. و در این حال ما اگر این رو هم اضافه کنیم که کشورهایی مثل ایران، روسیه و چین هم بخوان به این تنش‌ها به اصطلاح کمک کنن، میتونه تا حدودی حتی شاید به برخوردها و اعتراضات مردمی در آمریکا منجر بشه. این امر به خصوص موقعی حائز اهمیته که یک شخصی مثل آقای ترامپ یک شخصیت پوپولیستی داره که با تکیه بر حواشی با تکیه بر اعتراضات مردمی تلاش میکنه که سیاستهای خودش رو در داخل آمریکا پیش ببره.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، ترامپ یا هرس؟ آمریکاییان کی را به حیث رئیس جمهور کشورشان انتخاب خواهند کرد؟ پوشش لحظه بلحظه مهمترین رویداد سیاسی ایالات متحده آمریکا را در گزارش‌های ویژه و زنده به روز سه شنبه 15 عقرب 1403 مصادف با 5 نومبر 2024 از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید.
و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در یک نشست مطبوعاتی در مقر سازمان ملل متحد روز گذشته گفت که وضعیت بشری در افغانستان با برخورد پرخاشگرایانه طالبان برای داشتن یک حاکمیت ملی رو به وخامت است. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد از گزارش جدید ریچارد بنت حمایت کرده و در ضمن انتقاد از ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران خواستار بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در این کشور شده است. شرح بیشتر از من سحر عظیمی بشنوید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، روز جمعه گزارش جدید خود را درباره وضعیت بشری در افغانستان به اعضای 79 مجمع نشست عمومی ملل متحد ارائه کرد و گفت که در 3 گذشته وضعیت بشری در این کشور بدتر شده و یک طرح جامع برای جلوگیری از گسترش این وضعیت نیاز است.
پس از گذشت بیش از 3 از حکومت طالبان، طبق گزارش من وضعیت حقوق بشر همچنان رو به وخامت است. برخی تحولات مثبت در برخی زمینه‌ها ادعا می شود، مانند مبارزه با مواد مخدر، اما همچنان دان پرخاشگرانه ترین گروه به نظر می رسد به طور فزاینده حاکمیت ملی را تحمیل می کند، التزامات حقوق بشری شان را نادیده می گیرند و همچنان همکاری و دسترسی من با آن کشور را رد می کنند.
او همچنان گفت که وضعیت حقوق بشری به ویژه زنان، دختران، کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی افغانستان در این کشور نسبت به هر زمان دیگر وخیم شده و هشدار داد که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، روند مهاجرت‌ها افزایش می‌یابد.
Afghanistan remains the only country in the world.
افغانستان تنها کشور در جهان است که در آن زنان و دختران نمی توانند از تحصیلات بالاتر از صنف 6 برخوردار شوند و اکنون بیش از 3 است که زنان در تمام جنبه‌های زندگیشان تحت تأثیر محدودیت‌های طالبان قرار دارند. اخیراً یک قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر فهرست گسترده‌تر از محدودیت‌هایی را که آشکارا حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند در افغانستان توشیح کرده اند.
از جانب دیگر، نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، از گزارش جدید ریچارد بنت حمایت کرده و ضمن انتقاد از ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران خواستار بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در این کشور شده است.
ما کاملا از سفارشات مطرح شده در گزارش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد حمایت می‌کنیم. به علاوه بر تقاضا برای بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی، خواهان ایجاد یک مکانیزم پاسخگویی مستقل در افغانستان هستیم.
فائق از تلاش‌های استرالیا، کانادا، آلمان و هلند برای کشانیدن طالبان به محکمه بین‌المللی استقبال کرد. اخیراً استرالیا، کانادا، آلمان و هلند در نیویورک اعلام کردند که آنان این روند حقوقی را آغاز می‌کنند که می‌تواند به نشست استماعی در محکمه بین‌المللی عدالت در هاگ منتج شود.
ما هم از طرح جدید که ارائه کرده به جهان استقبال میکنیم و جهانیان میخواییم که در مقابل تمام ظلم و جنایت طالبان استادگی کنند و در کنار مردم افغانستان بیستاد.
طالبان همواره گفتند که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس احکام شریعت اسلامی تامین است و نیز محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران را موضوعی داخلی افغانستان عنوان کردند. ریچارد بنت در حال این گزارش خود را با اعضای سازمان ملل متحد شریک کرد که طالبان در جریان امسال از سفر او به افغانستان جلوگیری کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تاریخ 20 ماه آگست در مصاحبه با رسانه آلمانی دویچه وله دلیل ممنوعیت سفر بنت را تبلیغات وی علیه حکومت طالبان بیان کرد. در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.